بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز شنبه پس از پایان مذاکراتش با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانسی خبری گفت سفر آقای متکی به منامه برای توضیح درباره مقاله روزنامه کیهان در مورد بحرین بوده است. موضوع گفتگوهای آقای متکی و شیخ خالد احمد بن محمد آل خلیفه تحولات منطقه و روابط دو کشور اعلام شده بود. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی روز شنبه دولت جدیدی را در کرانه غربی رود اردن تشکیل داد. این اقدام رهبر فلسطینی با اعتراض مقام‌های حماس همراه بود که دولت جدید را غیر قانونی می‌خواند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه اعلام کرد در صورتی که نیروهای آمریکایی عراق را ترک نکنند، نیروهای عراقی آمادگی تأمین امنیت این کشور را خواهند داشت. آقای مالکی تأکید کرد نیروهای عراقی در هر زمان آمادگی پذیرفتن این مسئولیت را خواهند داشت. با این حال نخست وزیر عراق همچنین افزود نیروهای عراقی به آموزش و تسلیحات بیشتری احتیاج دارند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود از استراتژی دولتش در عراق دفاع کرد. این سخنرانی آقای بوش در حالی ایراد می شود که در گزارشی که دولت آمریکا هفته گذشته منتشر کرد، روند پیشرفت نظامی و سیاسی دولت عراق محدود توصیف شده است. آقای بوش گفت معتقد است پس از پیشرفت‌های امنیتی عراق شاهد پیشرفت‌های سیاسی در این کشور خواهیم بود. اما برون فریدمن، افسر سابق ارتش آمریکا که سخنرانی هفتگی دموکرات ها را ایراد می کرد، تأکید کرد عملیات نظامی جاری در عراق مشکلات روند سیاسی این کشور را حل نخواهد کرد.
پاسپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و ما اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. واکنش مقام‌های بحرینی و مردم آن کشور به مقاله اخیر روزنامه کیهان در گفتگو با یک روزنامه نگار بحرینی. تهدید خانواده یکی از دانشجویان دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی در ایران. تعلیق مشارکت روسیه در پیمان کنترل تسلیحاتی اروپا توسط این کشور. و گزارش های دیگر. در حالی که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر به بحرین اظهارات برخی از نشریات چاپ تهران مبنی بر حاکمیت ایران و بحرین را غیر قابل توصیف کرده است، برخی از رسانه‌ها جمهوری اسلامی همچنان به تکرار ادعای خود درباره این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس ادامه دادند. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، دوشنبه هفته گذشته با اشاره به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک نوشته بود که بحرین نیز یکی از استان‌های جنوبی ایران است و مردم ما خواهان پیوستن این استان به کشور خود هستند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
رادیو ایران در بخش خبری 23 تیر ماه خود با اشاره به سفر اخیر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به منامه پایتخت بحرین و دیدار او با مقامات این کشور گفت
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست مشترک مطبوعاتی با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه همتای بحرینیش گفت تهران و منامه بر حاکمیت ملی، یک پارچگی و تمامیت ارضی دو کشور احترام کامل دارند و اظهارات برخی رسانه‌ها یا اظهارات برخی از اشخاص از دو کشور در نقض این سیاست روشن مورد پذیرش نیست.
شیخ خالد وزیر امور خارجه بحرین نیز در همین ارتباط گفته است سفر فعلی منوچهر متکی در راستای ارائه توضیحاتی در خصوص مقالات منتشر شده از سوی یک روزنامه ایرانی و پیامدهای آن در نقض حاکمیت بحرین و استقلال این کشور بوده است. این در حالی است که روزنامه کیهان در شماره شنبه خود ضمن تکرار ادعاهای خود درباره بحرین مدعی شده است که جمع کثیری از مردم این کشور با پیوستن به ایران موافق هستند. کیهان نوشت بسیاری از مردم کشورمان و بحرین به شیوه‌های گوناگون از جمله ارسال پیام‌های کوتاه و ایمیل از سرمقاله روز دوشنبه کیهان تقدیر کردند. این اظهارات در شرایطی بیان شده است که روز جمعه تعدادی از شهروندان بحرینی با تجمع مقابل سفارت ایران در منامه نسبت به انتشار سرمقاله کیهان اعتراض کرده بودند. صدای جمهوری اسلامی نیز در بخش خبری ساعت 14/23 تیر ماه خود با اشاره به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا که بحرین هم یکی از امضا کنندگان آن است گفت
بحرینی که این بیانیه رو امضا کرده باید یادش باشه جزء ایران بوده و طی زد و بند بین شاه انگلیسی ها از ایران جدا شده.
رادیو ایران همزمان با چاپ سرمقاله آقای شریعت مداری درباره بحرین نیز با انتشار گزارشی به صورت تلویحی از محتوای آن حمایت کرده بود. آرش ایرانی، تهران.
تکرار ادعای روزنامه کیهان در این روزنامه و برخی دیگر از مطبوعات ایران در مورد تعلق بحرین به ایران در گزارش آرش ایرانی. به دنبال انتشار مقاله حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان در هفته گذشته و پیامدهای آن از جمله واکنش مقامات بحرینی، تظاهرات مردم این کشور در مقابل سفارت ایران در منامه و دیدار منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با ولیعهد بحرین، راشو الابراهیم روزنامه نگار بحرینی روزنامه الایام در گفتگو با رادیو فردا نظرات خود را پیرامون این موضوع عنوان کرده است. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بحرین امروز شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اطمینان داده است که حق حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال بحرین را محترم می‌داند. این اقدام ایران موجب کاهش تنش‌های اخیر میان دو کشور بر سر مقاله بحث‌انگیز چاپ شده در روزنامه کیهان شده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز جمعه وارد بحرین شد و صبح امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر خارجه بحرین در این کنفرانس گفت سفر فعلی منوچهر متکی در راستای ارائه توضیحاتی در خصوص مقاله منتشر شده از سوی یک روزنامه ایرانی و پیامدهای آن در نقض حاکمیت بحرین و استقلال این کشور بوده است. این در حالی است که ساعتی پیش محمد رضا باقری معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود سفر آقای متکی به بحرین با چاپ مقاله اخیر در روزنامه کیهان مرتبط نیست و این سفر از پیش برنامه ریزی شده بود. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مقاله اخیر خود نوشت بحرین با اکثریت جمعیت شیعه استانی متعلق به ایران بوده است و خواست عمومی مردم بحرین اتحاد این کشور با سرزمین مادریشان ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی در کنفرانس خبری صبح امروز در منامه تأکید کرد که کشورهای همسایه به حاکمیت و استقلال یکدیگر احترام می‌گذارند و آنچه که در رسانه‌ها می‌آید تأثیری بر سیاست محکم میان دو کشور ایران و بحرین ندارد. راشا الابراهیم روزنامه نگار بحرینی که در روزنامه الایام کار می کند درباره کنفرانس خبری مشترک صبح امروز میان وزیران خارجه ایران و بحرین به رادیو فردا گفت
Both countries, Bahrain and Iran, have long history and have very strong relationships. ایران و بحرین دو کشور همسایه دارای تاریخی قدیمی و روابط محکمی از جمله روابط اقتصادی‌اند که به نفع منافع هر دو کشور است. به نظر من وزیران خارجه هر دو کشور در کنفرانس امروز خود بیشتر بر روابط خوب میان دو کشور تاکید کردند تا اینکه تأکیدی بر نظرات چاپ شده آقای شریان مداری داشته باشند.
دیروز جمعه صدها تن از مردم بحرین در مقابل سفارت ایران تظاهرات کردند و خواستار بسته شدن سفارتخانه و همچنین عذرخواهی رسمی سفارت ایران به خاطر چاپ مقاله در روزنامه کیهان شدند. این مقاله با عنوان آواز کوچه باقی روز 18 تیر در روزنامه کیهان به قلم حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه چاپ شد که مستقیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شده است. راشعل ابراهیم روزنامه نگار بحرینی میگوید تظاهرات روز جمعه در مقابل سفارت ایران تأکیدی بر استقلال بحرین بوده است.
Is an independent country. It is not another district, the Persian district anymore. And that was
آنها تنها می‌خواستند بر این حقیقت تأکید کنند که بحرین کشوری مستقل است و دیگر بخشی از ایران نیست و این موضوع به صراحت در دهه 1970 مشخص شده است. اینکه بگوییم بحرین متعلق به کشوری دیگر است یک نظریه کاملا مردود است. در بحرین خانواده‌های فراوانی وجود دارند که سالها پیش از ایران آمدند. آنان الان بحرینیان و در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحرین شرکت دارند.
رئیس شورای همکاری خلیج فارس که بحرین نیز عضو آن است گفت هدف این مقاله فتنه افکنی است.
مریم منظوری گزارش می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
همزمان با انتشار خبرهای مبنی بر شکنجه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در زندان اوین از سوی فعالان دانشجویی، خانواده عباس حکیمزاده از دانشجویان بازداشتی خبر از تهدید تلفنی خود توسط نیروهای امنیتی دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
خانواده عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر خبر از تهدید خواهر وی دادند. برادر عباس حکیمزاده در گفتگو با رادیو فردا درباره تهدید خواهرش میگوید:
خواهرمو تهدید کردن به دلیل اینکه مادر من به دلیل ضعف جسمانی که داره سنش بالا هست، خواهر من مجبور هست همه جا باهاش بره برای پیگیری کارهای برادرم. خواهرمو تهدید کردن که میایم میبریمت وزارت اطلاعات برای پاسخ دادن به یک سری از سوالات. من نمیدونم ایشون نه فعالیتی داشته پیش از این که بگیم میتونه به سوال کسی پاسخ بده. تنها چیزی که بوده پیگیر این بوده که چرا به برادر من ملاقات نمیدن، به خانواده هیچ اطلاعی نمیدن. حالا نمیدونم در این رابطه چه نوع سوالهایی میخوان از ایشون بکنن.
از برادر عباس حکیمزاده میپرسم این تهدیدها چه زمانی اتفاق افتاده و آیا رسما اعتراضی به این تهدیدها کردند؟
این مسئله که عرض میکنم پنجشنبه شب اتفاق افتاده و از اون روزی که این اتفاق افتاده که چند بار تماس متوالی داشتن و به حالیشون مجبور شده به اینکه گوشی موبایلشو خاموش نگه داره تا الان که روز اول کاری هست و هنوز نه به جای ما رسما اعلام نکردیم.
محمد علی دادخواه حقوقدان و وکیل مدافع برخی از دانشجویان بازداشت شده امیرکبیر میگوید
در اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً رسیدگی عادلانه و منصفانه ذکر شده است. لذا هر نوع تهدید نسبت به اینکه متهم و یا خانواده اون رو در موضعی قرار بدن که اتهام رو بپذیره و متهم رو در موضع مجرم قرار بدن خلاف اصول انسانی، خلاف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و خلاف اصول گندج در قانون اساسیه. حق بدوی و بدیهی اینهاست که باید به دادسرای تهران موارد خودشون رو به عنوان تهدید از ناحیه کسانی که اعلام و ابلاغ شده است ارائه بدن و تکلیف دادستانیه که نسبت به این موارد رسیدگی بکنه و نتیجه بررسی اونها رو به خانواده ها حتما ابلاغ کنه.
برادر عباس حکیمزاده در ادامه میگوید از برادرش خبری ندارد و هیچ توضیحی از سوی مسئولان به خانواده وی داده نمی شود.
البته مراجعات زیادی ما داشتیم به مراجع مختلف مثل ریاست دادگستری، معاون ایشون و کمیسیون اقلیت مجلس. جاهای مختلفی که رفتیم ابراز تأسف میکنن و خیلی عجیبه که اصلا مثل اینکه این دادگاه انقلاب یک ارگان کاملا مستقله و هیچ کس از ماهیتش اصلا خبر نداره. همه یا ابراز بی‌اطلاعی میکنن یا ابراز ناتوانی در پیگیری مشکلی که وجود داره.
عباس حکیمزاده که محدودیت‌های حرکتی دارد و از ناحیه ستون فقرات دچار آسیب دیدگی است، به همراه علی صابری دیگر عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می‌شوند و تاکنون موفق به تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده خود نشدند. در همین حال با گذشت 6 روز از بازداشت 16 تن از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران و دفتر تحکیم وحدت در سالروز واقعه 18 تیر ماه، برخی از این بازداشت شدگان هنوز با خانواده خود تماس تلفنی نگرفتند. محمد حسین مهرزاد دانشجوی دانشگاه آمل که سایت خبری ادوار نیوز احتمال می‌دهد در بین این دستگیر شدگان باشد، تاکنون با خانواده خود تماس نگرفته است. از سوی دیگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صبح امروز شنبه با حمله به منزل بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، ضمن تفتیش منزل وسایل شخصی بهاره هدایت از جمله کامپیوتر و دست‌نوشته‌های او را ضبط کرده و با خود بردند. هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت درباره پیگیری‌های حقوقی که این سازمان برای آزادی دانشجویان بازداشت شده انجام خواهد داد می‌گوید:
قطعاً متوجه اینکه ما داره مجوز وزارت کشور هستیم، خودمون که قانونی می‌دونیم و خودمون رو مشمول قوانین موجود کشور می‌دونیم، همچنان که گذشته بر اون اصرار داشتیم الان هم سنین عمل خواهیم کرد و بر اساس قوانین موجود نسبت به نقض حقوق ما اعتراض خواهیم کرد.
شعبه همدان سازمان ادوار تحکیم وحدت، انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن اسلامی منتخب دانشگاه بوعلی همدان و شورای مرکزی دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی از آخرین تشکل‌هایی هستند که بازداشت‌های اخیر را محکوم کردند.
گفتگوی فرین آسمی با برادر عباس حکیمزاده، یکی از دانشجویان بازداشتی، مبنی بر تهدید خاره این دانشجو توسط نیروهای امنیتی را شنیدید و همینطور وضعیت دیگر دانشجویان بازداشت شده.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روسیه مشارکت در پیمان کنترل تسلیحاتی اروپا را به حال تعلیق درآورده است. دلیل این امر از جانب کرملین شرایط فوق‌العاده در مسائل امنیتی روسیه عنوان شده است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه فرمان تعلیق مشارکت روسیه در پیمان نیروهای متعارف اروپا را امضا کرد. در بیانیه‌ای که توسط کرملین منتشر شده آمده است، به دلیل شرایط فوق‌العاده‌ای که بر امنیت فدراسیون روسیه تأثیر گذاشته و تدابیر فوری را ایجاب می‌کند، این تصمیم گرفته شده است. خروج روسیه از پیمان کنترل تسلیحاتی اروپا امر غیر منتظره‌ای نیست، از آن رو که آقای پوتین پیشتر گفته بود به دلیل ناسازگاری ناتو در زمینه برخی جوانب اصلی این پیمان احتمال قطع همکاری روسیه وجود دارد. پیمان نیروهای متعارف اروپا در ابتدا در سال 1990 و بین روسیه و اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو منعقد شده بود. این پیمان ترتیب گسترش نیروها و تجهیزات نظامی در قاره اروپا را مشخص می‌کند و در سال 1999 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق اصلاحاتی در این پیمان صورت گرفت، از آن جمله که روسیه ناگزیر شد تمام نیروهای این کشور را از جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی من جمله مولداوی و گرجستان خارج کند. روسیه نسخه جدید پیمان نیروهای متعارف اروپا را تسریب کرده و بخشی از نیروهایش را از این کشورها خارج کرده، هرچند کشورهای عضو ناتو تا زمان خروج کامل نیروهای روسیه از کشورهای مورد بحث حاضر به تصویب نسخه اصلاح شده پیمان نشدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در این رابطه گفت که روسیه در حالی با پیمان همکاری می‌کند که دیگر شرکا چنین نکردند و روسیه بیش از این شرایط را تحمل نمی‌کند. روسیه همچنین ناتو و ایالات متحده را متهم کرده است که با طرح سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک ثبات اروپا را تضعیف کردند. در نتیجه تعلیق مشارکت روسیه در پیمان نیروهای متعارف اروپا، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو تمامی بازرسی‌های نظامی ناتو از پایگاه‌های نظامی این کشور را متوقف می‌کند و شمار سلاح‌های متعارف خود در اروپا را محدود نخواهد کرد. تانک، توپخانه و خودروهای جنگی از جمله سلاح‌های متعارف به حساب می‌آیند. اما سرگئی کیسلیاک، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، باب مذاکره در این مورد را باز گذاشت. آقای کیسلیاک میگوید روسیه مخالف گفتگو برای حل این مشکل نیست و شرکای غربی خود را دعوت کرد برای یافتن راه حلی در مورد این وضعیت به گفتگو بنشینند. در بروکسل، جیمز آپاتورایت، سخنگوی ناتو، اقدام روسیه در خروج از پیمان سلاح‌های متعارف را محکوم کرد و آن را تصمیمی اشتباه دانست. برخی تحلیلگران نظامی میگویند تعلیق عمدتاً با هدف ایستادگی در برابر طرح استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا صورت گرفته و بعید به نظر می‌رسد که نتیجه آن افزایش نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای این کشور باشد.
تارا عاطفی نگاهی داشت به تعلیق مشارکت روسیه در پیمان کنترل تسلیحاتی اروپا. ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. به گزارشی از لبنان توجه فرمایید. درگیری‌ها میان ارتش لبنان و گروه اسلامگرای فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان روز شنبه هم ادامه یافت و وارد سومین روز خود شد. به گفته یکی از فرماندهان ارتش، حملات روز پنجشنبه آغاز مرحله نهایی جنگ با بقایای گروه فتح الاسلام است که همچنان از تسلیم شدن خودداری می‌کنند. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنوید.
درگیری‌ها میان ارتش لبنان و شبه نظامیان گروه اسلامگرای فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان روز شنبه هم ادامه یافت. ارتش لبنان از سحرگاه پنج شنبه حمله به مواضع گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد را از سر گرفت. به گفته منابع امنیتی روز شنبه یک سرباز لبنانی کشته شده است. شاهدان عینی میگویند نیروهای ارتشی مواضع شبه نظامیان فتح الاسلام را هدف گلوله تانک قرار داده و شبه نظامیان هم با شلیک موشک حمله ارتش لبنان را پاسخ دادند. به گفته یکی از فرماندهان ارتش، دور جدید حملات به مواضع شبه نظامیان فتح الاسلام آغاز مرحله نهایی جنگ با بقایای این گروه است که همچنان از تسلیم شدن خودداری می کنند. به گفته یک منبع امنیتی، ارتش لبنان به مواضع شبه نظامیان که در یک محوطه 300 در 600 متری در اردوگاه نهرالبارد متمرکز شده اند، نزدیک و نزدیکتر می شود. با این حال، طی 3 روز گذشته شبه نظامیان 11 سرباز لبنانی را کشته و 48 نفر دیگر را زخمی کردند. درگیری های ارتش لبنان با شبه نظامیان گروه فتح الاسلام که خود را از جهت ایدئولوژیک به شبکه القاعده نزدیک می دانند در 3 ماهه گذشته بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است و این حملات را به مرگبارترین درگیری داخلی لبنان از زمان جنگ‌های داخلی این کشور در سال‌های 1975 تا 1990 تبدیل کرده است. درگیری‌های اخیر در اردوگاه نهرالبارد به ناآرامی‌های ماه‌های اخیر در لبنان که همراه با بمب‌گذاری‌ها در بیروت و ترور سیاستمداران ضد سوری در این کشور بوده است، دامن زده. در راستای کاهش ناآرامی‌های لبنان، گروه‌های سیاسی این کشور روزهای شنبه و یک شنبه در فرانسه دور هم جمع می‌شوند تا در زمینه از سرگیری گفتگوها با یکدیگر مذاکره کنند.
درگیری‌های اخیر میان ارتش لبنان و گروه اسلامگرای فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد در گزارش هومن سیسان.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
فیلم وانس فیلمی از کشور ایرلند است که در ماه جاری در سینماهای آمریکا به نمایش درآمده است. فیلم وانس فیلمی صمیمی در مورد موزیک و در ستایش آن است. دا 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 دا
this over?
She's gone.
She's dead?
No, she's not dead. She's gone.
پسری جوان در خیابان‌های دوبلین ترانه‌ای که خود برای دوست دخترش ساخته با گیتار می‌نوازد و می‌خواند. در یک شب سرد زمستانی، دختری جوان که اهل جمهوری چک در اروپای شرقی است، از پسر می‌پرسد این موسیقی را برای که ساخته‌ای؟ این سوال آغاز فیلم وانس یا یک بار است.
My father used to play in the orchestra back at home.
You don't want to go for a walk or something, huh?
در ادامه می فهمیم پسر با پدرش یک مغازه کوچک تعمیر جاروبرقی را اداره می کند و دختر همراه با دختر 2 ساله و مادرش به امید یک زندگی بهتر از اروپای شرقی به دوبلین آمده است، اما با مهارت پیانو می زند. آشنایی این دو شروعی است برای به تحقق پیوستن آرزوی همیشگی پسر، یعنی تشکیل یک گروه موسیقی، ضبط ترانه هایی که پسر برای دوست دختر قدیمیش ساخته و آرزوی همیشگی دختر که داشتن یک پیانو در خانه اش است.
What's the Czech for ocean?
Ocean.
Ocean.
Pretty much the same.
Ocean. So what are you going to do?
I don't know. There's such distance between me and him. He's so much different to me and so much older. It doesn't really work.
فیلم وانس فیلمی برای موسیقی و در ستایش آن است. فیلم موفق می شود به زیبایی عشق دو انسان عاشق موزیک را به تصویر کشد. پسر استعدادی کشف نشده در زمینه آهنگسازی و خوانندگی است و دختر نیز نه تنها نوازنده‌ای مستعد است، بلکه صدایی جادویی دارد. حضور این دو در کنار یکدیگر به موازات عشقی کمرنگ که میانشان به وجود می آید، عشقی پررنگ‌تر به هنر موسیقی را تجسم می بخشد. فیلم نوشته و ساخته جان کارنی است که خود زمانی در یک گروه موزیک ایرلندی بوده است. جان کارنی به علت روی آوردن به کارگردانی سینما گروه را رها می کند، اما برای اجرای طرح خود از گلن هنسارد نوازنده و خواننده گروه تقاضا می کند که نه تنها برای فیلم موسیقی بسازد، بلکه نقش اصلی را هم بازی کند. هنسارد پذیرفته و در نقش دختر نیز دوست دختر هنسارد مارکتا ایرگ لووا که نوازنده پیانوی اهل چک است پذیرفته می شود. داستان فیلم در حقیقت آمیزه ای از واقعیت موجود و تخیل نویسنده و کارگردان این فیلم است. کارنی موفق شده است با بهره‌گیری از مؤلفه‌های سینمایی مستقل و هنری اروپا، بدون استفاده از عناصر جذاب سینمای حاکم بر جهان امروز، عناصری چون ستارگان زیبارو و صحنه‌های اروتیک، تنها با دو چهره کاملا معمولی فیلمی روان، جذاب، خوش‌ساخت و متفاوت بسازد. فیلمی که روزنامه نیویورک تایمز در مورد آن معتقد است نزدیک به کامل و روزنامه لس آنجلس تایمز نیز درباره آن نوشته است به راحتی اکثر کسانی که در فستیوال بودند فیلم را دوست داشتند و شیکاگو تریبون در مورد وانس می نویسد این فیلم می تواند بهترین فیلم در مورد موزیک برای نسل ما باشد. فیلم وانس جایزه بهترین فیلم دراماتیک از نظر بینندگان را در جشنواره ساندنس در سال جاری از آن خود کرد. فیلم وانس محصول کشور ایرلند در سال 2007 است. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. تیم بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه وارد کره شمالی شد تا بر روند بسته شدن تأسیسات هسته‌ای اصلی کره شمالی نظارت کند. ادل تولباد سرپرست تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه پس از ورود به پیونگیانگ اعلام کرد بازرسان بلافاصله به تأسیسات یونگ بیون خواهند رفت. در 5 سال اخیر این اولین دیدار بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از کره شمالی است. ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله یک بمبگذار انتحاری 24 سرباز پاکستانی کشته و 28 سرباز زخمی شدند. به گفته مقام ها بمبگذار انتحاری روز شنبه در استان وزیرستان خودروی خود را که در آن مواد منفجره جاسازی شده بود به کاروان نیروهای پاکستانی کوبید. در درگیری‌های 2 روز گذشته در نقاط مختلف افغانستان دست کم 21 مظنون شورشی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در بیانیه اعلام کرد در حمله روز جمعه شورشیان به نیروهای ائتلاف در استان اوروزگان 15 شورشی کشته شدند. در قندهار استان همسایه اوروزگان نیز درگیری نیروهای پلیس و شورشیان منجر به مرگ 6 شبه نظامی شد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.